بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم حضور تمامی حضار جلسه، دوستان عزیز، همکاران محترم، و عرض سلام ویژه و خاص دارم از مهمانان گرامی جلسه، جناب آقای دکتر اشرف صادقی و جناب آقای دکتر لسانی فشارکی. خوش آمد عرض می کنم حضور این بزرگواران رو و بسیار تشکر می کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و با حضور خودشون باعث گرمی و رونق جلسه ما شدن. امیدوار هستیم دقایقی که در خدمت این بزرگواران هستیم و همچنین حضار گرامی لحظات خوب و پرفایده و مفیدی رو در پیش داشته باشیم و بتونیم حداکثر استفاده رو از این زمان ببریم. قبل از شروع به جلسه لازم میدونم که توضیحاتی رو پیرامون پژوهشکده مطالعات قرآنی و فعالیت‌های این پژوهشکده حضور بزرگواران عرض کنم، و اون هم این که پژوهشکده مطالعات قرآنی در راستای اهداف راهبردی خودش محورهایی رو مد نظر داره که بررسی و نقد آثار جدید و تألیفی که پیرامون این محورهای مد نظر پژوهشکده هست جزو برنامه‌های راهکاری و راهبردی پژوهشکده مطالعات قرآنی هست، و معتقد هستیم که بررسی این گونه آثار از جمله فرهنگنامه‌های قرآنی به دلیل گستردگی کاری که در دل این فرهنگنامه‌ها نهفته نقش بسیار مهمی رو در حوزه‌های مختلف مطالعات قرآنی داره. در این راستا ما از جناب آقای جعفری، همکار محترمون در پژوهشگاه، دعوت کردیم تا کتاب جدید چاپشون رو در اختیار ما قرار بدن و تا بتونیم انشاءالله ضمن ارج نهادن بر زحمات ایشون محفل و گفتگوی رو هم پیرامون این کتاب داشته باشیم. ایشون هم قبول زحمت فرمودن و پیشنهاد نقد کتاب رو مطرح کردن. به همین مناسبت از دو تن از اساتید محترم و شاخص در این حوزه دعوت کردیم که به جمع ما بپیوندن و ما رو از تجربیات و اطلاعات علمیشون در این زمینه بهره‌مند بفرمایند. من توضیحاتی رو پیرامون کتاب عرض می‌کنم که این کتاب عنوان فرهنگ واژگان دشوار و نوادر قرآن کریم بر پایه ترجمه‌های کهن هست که در سال 94، دو سال قبل، توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 1000 نسخه به چاپ رسیده. و در این کتاب مؤلف محترم حدود 1600 واژه از واژگان دشوار، غریب و کم کاربرد قرآن رو استخراج کرده و ترجمه و توضیحاتی رو ذیل معنایابی این واژگان بر اساس ترجمه های کهن انجام داده. من بیشتر از این اطاله کلام نمی کنم و از جناب آقای دکتر جعفری تقاضا می کنم که توضیحاتی رو پیرامون این کتاب بفرمایند و بعد انشاءالله از محضر اساتید بزرگوار استفاده خواهیم کرد. با یک صلوات به استقبال آقای جعفری میریم و جلسه رو شروع میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن خوش آمد به استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علی اشرف صادقی، مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان، استاد دانشگاه تهران، و جناب استاد محمد علی لسانی فشارکی، استاد حوزه علوم قرآن و حدیث، تشکر میکنم. همچنین از سرکار خانم پارسا سپاس بذارم، سرکار خانم دکتر عبادی و همکاران ایشون در پژوهشکده، همه عزیزانی که زحمت کشیدن و این جلسه رو برگزار کردن. اگر اجازه بفرمایید، من استاد شما بفرمایید که
آخر شما مقدمه کارتون بدید، هر توضیحی میخواد بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هوسی است در سر من که سر بشر ندارم، من از این هوس چنانم که ز خود خبر ندارم. 2000 ملک بخشد شه عشق هر زمان، من از او بجز جمالش تمه دیگر ندارم. کمر و کلاه عشقش ز دو کون مر مرا بس، چه شد در کلاه بیفتد چه قمر کمر ندارم. سحری ببرد عشقش دل خسته را به جایی، که ز روز و شب گذشتم خبر از سحر ندارم. سفری فتاد جان را به ولایت معانی، که سپهر و ماه گوید که چنین سفر ندارم. آغاز بحث من در این چهار زمینه هست، زمینه این پژوهش و این کتاب، ساختار و شیوه نامه این فرهنگ، ترجمه ها و منابعی که من استفاده کردم و نمونه ساختار یک مدخل از این فرهنگ. این کتاب واقعیت اینه که من پس نداشتم کتابی در زمینه علوم قرآنی و واژگان قرآن بنویسم، ولی زمینه اون از سالها پیش ضمن مطالعه و تحصیل و فیشبرداری های دوران تحصیلم همراه با مطالعه متون کهن آغاز شد. برای من همواره محوریت و مرکزیت قرآن و واژگان قرآنی و بررسی اونها در متون کهن مهم بود. همواره متونی رو که ما ادبیاتی ها به اصطلاح مطالعه می کنیم در بردارنده واژگانی هست که بسیار متأثر از قرآن کریم هست، آیاتی در آن درج، اقتباس و به انهای گوناگون در آن آورده شده است. من به این روش شروع می کردم، متون رو می خوندم، پیشبرداری می کردم، تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشای جوینی، نفست المستون، مقامات حریری و کتاب‌های زیادی، بدون این که اصلا به خاطر درسم یا نمره باشه، یا اینا رو مطالعه می کردم و پیشبرداری می کردم. لا بلای این فیشام من به فرهنگا مراجعه می کردم. مد نظرم بیشتر فرهنگای قدیم بود و این رو کورکورانه ادامه می دادم، با این که ضعف زیادی داشتم و مراجع رو خوب نمی شناختم. با اینا کار می کردم تا اینکه موثق بودن این متون بر من آشکار می شد. مثلا من مثنوی رو خوندم و بررسی کردم، یکی از متون ادبیات فارسی است. دیدم از به بسم الله قرآن استاد در این کتاب بزرگ تا آخرین آیه سوره قرآن که ناس باشه ایشون اشاره کردن و تمام سوره، یعنی سوره ای رو پیدا نمی کردن که آیاتی از مثنوی در آن نباشه، آیاتی از قرآن در اون درج نشده باشه. به عنوان مثال در آغاز کتابم هم آوردم که بسم الله الرحمن الرحیم رو مولوی اینطور بیان میکنه که معنی الله گفتن سیبغی یعلهون بالحوائج هم لدی، میگه که معنی الله را به صورت لغوی تفسیر لغوی میکنه که از وله اومده. حالا وله چیه؟ من میرفتم دنبالش پیدا میکردم که این چه معنایی در کتابای قدیمی میده و چه برداشتی از این کرده. علاوه بر اینا پایان نامه برادرم هم در زمینه مثنوی پژوهی بود، با هم دیگه کار میکردیم. متون دیگر را هم همینطور. یکی از متونی رو که من مثلا به عنوان نمونه اینجا آورده هم همین کتابه که من در سال 84 مطالعه کردم، نفست المستور، که صفحه اون را استادان من بهتر می دانند به این شکل آمده: در این مدت که تلاطم امواج فتنه کار جهان برهم شورانیده است و سیلاب جفای ایام سرهای سروران را جفای خود گردانیده، طوفان بلا چنان بالا گرفته که کشتی حیات را گذر بر جداول ممات متعین گشته، بروق قمام بصر ربای یکاد البرق و یخطف و ابصارهم به بریق حسام سر ربای متبدل شده، بار سالار ایام چون بار حوادث در هم بسته تیغ به سرباری در بار نهاده، شمشیر که آبداری وصف لازم او بودی سرداری پیش گرفته، صحائب عزبار نوائب عزبار گشته، فرات که نبات رویانیدی رفات بارآورده، زمین که از قطرات جاله رنگ لاله داشتی تو را اندم القتلا به حمرت اندم، شجره شمشیر که بهشت در سایه اوست که الجنت و تحت ظلال سیوفه چون درخت دوزخیان سر بار آورده، تل اوها که انه رؤوس و شیاطین، که من اگر ملازم می فرمایند همه اوزار که من اگر واژگان قرآنی رو پیگیری نمی کردم، اگر تحقیق نمی کردم، از این متن هیچی نمی دانستم جناب استاد. مثلا من باید می دونستم زقوم یعنی چی، یا اونجا که میگه یختف و ابصارهم باید میدانستم که خطف الخطفه که در سوره صافات هم اومده در مفردات راقب و العین خلیل ابن احمد به معنای سرقت و خطاف رو پرستو میگفتن. چرا پرستو میگفتن؟ به خاطر این که پرستو در حین پروازش با پرندگان دیگر متفاوت بود، انگار که چیزی رو می رو بود در آسمان. و یا فتنه به چه معناست، یا جفا به چه معناست،
جفا
به چه معناست. آره، مثلا به معنای رم کردن، سنگریزهی در لابلای پای آدم موندن یا در زیر بستر آدم بودن که نتواند با آرامی بخوابد. من اینا رو مطالعه می کردم و فیشایی بر می داشتم که ماحصل اون به مرور زمان گردآوری شد. در سالی که من به پژوهشگاه اومدم تونستم اینا رو جمع‌آوری کنم، ساماندهی کنم، با توجه به فرهنگ‌های دیگه‌ای هم که استفاده کردم فرهنگ فرائض شکل گرفت. البته نکته مهمتر از همه این بود که من هیچ روشی برای مطالعه نداشتم تا سال 86. من فقط پیش‌برداری می‌کردم و مطالعاتم رو، کتابا رو دوست داشتم، با علاقه می‌خوندم. در سال 86 فرهنگستان زبان و ادب فارسی به همت جناب استاد علی اشرف صادقی یک دوره تعریف نگاری برگزار کرد و من هم جز اون شرکت کنندگان در اون جلسات بودم که برای تعریف نگاری فرهنگ جامع زبان فارسی که یکی از آثار بزرگ این مملکت است و در حال انجام هست اقدام به کار کردیم. من زیر نظر ایشون، این بزرگواران، جناب استاد ابوالحسن نجفی خدایش بیامرزاد، جناب استاد حسن انوری که خدمت بسیار بزرگ و سترگی به این مملکت کردن، جناب استاد آسی از همکاران خودمون و جناب آقای دکتر صادقی، تونستم روش فرهنگ نویسی رو به عنوان یک دانش تخصصی آموزش ببینم و به کار بگیرم. در مطالعات خودم همواره این روش مورد نظر من بود. در این دوره به ما آموزش دادن، دوره تعریف نگاری، که چجور یک تعریف رو ما از یک واژه داشته باشیم. تعریف باید جامع باشه، مانع باشه، تعریف باید اجلا باشه و شیوه های ارجاع ما باید چگونه باشه، شیوه مدخل نویسی، هویت دستوری و بقیه موارد. جناب آقای دکتر صادقی در فرهنگستان بنیانگذار فرهنگ نویسی در فرهنگستان شدند و نشریه گردآوری کردند به نام فرهنگ نویسی که من همه شماره های این نشریه را مدام مطالعه می کنم و در کارم همواره مد نظرم هست. یکی از نکاتی که من باید حتما این روش رو یاد می گرفتم تا به کارم می آمد، بعدها بود که من برخورد کردم به استادان بزرگی در زمینه تصحیح متون. من در سال 86 از معذر استاد انبار، سید عبدالله انبار، که به دانشجوهای دکترای اینجا یک ترم فرهنگ نویسی درس می دادن، من شاگردی کردم به صورت مستمع آزاد و جناب استاد مهدی مدائنی در زمینه طرح سفینه تبریز که شبانه روز ما روی سفینه تبریز کار میکردیم، مطالعه میکردیم و با متون کهن سر و کار داشت. من آنجا آموختم که پیوند تنگاتنگی بین فرهنگ نویسی و تصحیح متون هست. یعنی ما اگر فرهنگ نویسی و علم فرهنگ، روش مراجعه کردن به فرهنگ را نداشته باشیم، نمیتونیم متن کهنی رو تصحیح بکنیم، تصحیح دقیقی بکنیم. فرهنگ‌های قدیمی نقاط ضعف و قوت خودشون رو دارن. مثلا لغتنامه ده خدا رو به خاطر اینکه شواهد امثال بسیاری داره و در تصحیح یک واژه و یک متن به ما کمک میکنه، ما به اون مراجعه میکنیم. همه ما میدانیم که فرهنگ ده خدا دیگه تقریبا داره 70-80 سال از عمر خودش رو تهی کرده و جناب استاد صادقی دارن فرهنگ دیگهی به نام فرهنگ جامع زبان فارسی می نویسن با همکارانشون در فرهنگستان. بعد از اون چیز دیگهی که به من کمک کرد واقعا در زمینه این پژوهش پایان نامه من بود که جناب استاد شفیع کتکنی در درس مثنوی به من گفتن که این روش رو، یعنی موضوعم رو که مفهوم ایمان و کفر در متون عرفانی بود، به روش ایزودسو من پیگیری کنم، برم کتابای ایشون رو مطالعه کنم ببینم اصلا شیوه تحقیق چطوره برای کتاب مثلا یک مفهوم عرفانی، که من این رو تقریبا تا جایی که استعداد داشتم مطالعه کردم و پایان نامه ام رو گردآوری کردم، هرچند که زیادم راضی و خوشنود نیستم هنوز از پایان نامه ام که اون موقع انجام شد. استادان دیگر به من آموختن که من حتما به ترجمه های کهن زبان فارسی مراجعه کنم، من حتما از میبودی استفاده کنم تا ترجمه هایی که امروز از قرآن فراهم میشه. من شیوه نامه کتابم رو یک بار دیگه وارد ساختار و شیوه نامه فرهنگیشم که یک کلان ساختار یا ماکرو استراکچر که جناب استاد به ما آموختن دارد که به عنوان اسکلت این ساختمان چی هست و واحدهای واژگانی هم رو بر اساس اون من چیدم که همون 1570 واژه است که این 1570 واژه در اول 2000 واژه بود، بعدها تغییر پیدا کردن به 1570 واژه از واژگان قرآن کریم. این واژه ها رو من بر اساس دو اصل دشوار بودن این واژه ها برای مخاطب، مخصوصا برای خودم که طلبه ادبیات بودم و زیاد وارد نبودم به متن، مثلا بگیم متون کهن، یا از قرآنم زیاد مثلا من عربیدان فحلی نبودم، تا جایی که میتونستم من استفاده میکردم و همینطور به کسای دیگه‌ای که در دانشگاه پیام نور تدریس داشتم اینا رو به دانشجوها میدادم، میگفتن تیک بزنید ببینید کدوم یک از این واژه‌ها برای شما دشوار نیست، که من این رو حذف کنم. من تقریبا یک بحث ریشه شناسی رو به صورت کلان ساختار باید بگم که من یک بحث ریشه شناسی هم در آخر این واژگان علاوه بر ترجمه ها افزودم، بعد از اون فهرست مدخل ها رو من دادم و یک چکیده انگلیسی که به همت یکی از دوستانم در پایان اون گنجاندیم که این کل ساختار فرهنگ من هست. اما خرد ساختار این فرهنگ که باید بیارم با عنوان مثال، این فرهنگ با هدف آموزشی پژوهشی اولا برای خودم تهیه دیده شد که ابتدا شامل واژگانی بود، این واژگان شامل ریشه این واژه رو من پیگیری می‌کردم، معنای اون واژه رو بر اساس ترجمه‌های قرآن و شواهد آیات رو من می‌دادم، به علاوه ترجمه و بخش توضیحات اون که به زعم خودم فکر می‌کردم برای زبانشناسان و کسایی که مطالعات در زمینه سبک‌شناسی، گویش‌شناسی و تطبیق این ترجمه ها می کنن مفید باشه. انتخاب این مدخل ها به صورت الفبایی بوده و بر اصل سهولت کاربر هم من این را طراحی کردم طوری که به همان سیاق یا گونه‌ای که در قرآن کریم اون واژه ضبط شده بود که به راحتی در دسترس باشد. الف و لام وسط رو من حذف کردم، به حساب آوردم، اما الف و لام اول رو، ابتدا رو که معمول نیست، نیاوردم. در دادن ریشه من به منابع معتبر رجوع کردم، مخصوصا مثلا به فرهنگ معجم المفهرس فؤاد عبدالباقی که مشکلات زیادی داشت، که مثلا مسک رو جناب استاد ذیل مسکه، واژه صرفی مسکه آورده بود، یا برای واژگان دیگه هم مثل حشر و ذیل واژه شر آورده که این اشتباهاتی اینچنینی را داره. در معنی گذاری من از قرآن ترجمه لفظ به لفظ موعظی استفاده کردم، ولی جای بعضی از جاها رو من لفظ برابرنهادی رو که حس می کردم که نارسا بود رو از طریق فرهنگا و متونی که مطالعه کرده بودم لحاظ می کردم. مثلا والعادیات ذبحا رو من علاوه بر لفظ ایشان معنای تاسیده رو هم براش آوردم جناب استاد. معنای تاسیده یعنی مادیان هایی که نفس نفس می زنن، اسبان که در حال تنفس کردن هستن. واژه تاسیده از زمان قدیم هم کاربرد داشته، هم اکنون هم در مناطق ما ها کاربرد داره. بعد ترجمه هایی که من آوردم به ترتیب تاریخی بودن، که از جمله مثلا ترجمه تفسیر طبری، تاج و تراجم اسفراینی، تفسیر سورابادی، ابوبکر عتیق یا سورایانی یا تلفظهای دیگری هم داره، روزل جنان ابوالفتوح رازی، کشف الاسرار میبودی، تفسیر نصفی و ترجمه کهن از مؤلفی نامعلوم که جناب استاد رواقی به عنوان مصحح ایشان هستند، و یک ترجمه معاصر را از محمد مهدی فولادوند که دیدم در واژه گزینی و برابر نهاد واژگانی بسیار کار ارزشمندی انجام دادند. ترجمه معیارم بر ترجمه سعی کردم قدیم خدمت باشه. کامل بودن این ترجمه برای من مهم بود، چون نمیتوانستم برای 10 متن از یک ترجمه استفاده کنم دیگه مابقی رو نداشت که من استفاده کنم. بعد ارزش سبکی و زبانی این ترجمه ها برای من مهم بودند. در بخش توضیحات من سعی کردم از چند تا منبع استفاده کنم، مخصوصا از منابع کهن قرن دوم و سوم، مانند معانی القرآن فرا، ابو زکریا، مجاز القرآن ابو عبیده و قریب القرآن ابن قتیبه. این یکی از منابع بود، تقریبا یکی از شاخه‌ها بود. فرهنگ‌های قدیمی مانند العین خلیل ابن احمد و مفردات راغب اصفهانی بودند. فرهنگ‌ها و معاجم معتبری چون مجموع البحرین، اقرب الموارد، لسان العرب ابن منظور بودند. منابع و تحقیقات معاصر رو ملاحظه می‌کردم، مانند التحقیق مصطفوی، بحث واژه شناسی که مال واژه‌های دخیل آرتور جفری و کسای دیگه ای مانند شهرام هدایت و افراد دیگر، بخش ادبی و واژه لغوی برخی تفسیران مانند مجمع البیان، الاتقان و کشراف. یه کتابای دیگری مانند فروق اللغویه ابو هلال و فروق اللغات جزائری هم برای بحث مفردات و تمایز بین این واژه ها مورد نظر من. یکی از مدخل‌ها رو من و نمونه ساختار یک مدخل رو من اینجا به عنوان مدخل عشر آوردم که میتونید ملاحظه بفرمایید. در اینجا من 2 ستاره اونجا گذاشتم که شما میدونید اینا بحث واژه های نادرن که کم کار بردن. ما به واژه‌ای که شاذ یا نادره که 1 بار یا 2 بار تکرار شده باشد رو این مفهوم رو دادیم. واژگان بیشتر از 3 بار تکرار چه در ریشه و چه در لغت کل لفظ ما نیاوردیم. بعد از اون بحث مدخل رو من آوردم که ریشه مدخل رو من آوردم که اگر تردیدی داشتم علامت سوال گذاشتم و اگر چنانچه کلن مثل همونطور که گفتم ماجی مس که غیر عربی هست کلن دیگه من نیاوردم، فقط یک بار دیدم تکرار شده و اون رو علامت سوال گذاشتم دیگه. بعد معادل یا معنا رو من آوردم، ترجمه ها رو ما اونجا قرار دادیم که منابع ترجمه ها هستن، ترجمه های کهن و اصیل هستن که ارزش زبانی بسیار زیادی دارن. امیدوارم که زمانی بتوانم که بررسی سبکی این متون ارزشمند رو انجام بدم و به این توانایی نائل آیم. بتانم بحث توضیحات هست که من توضیحات رو همونطوری که گفتم خدمت شما، مثلا الاشر و البتر دنه گرفته که از واژه های قدیم.
اشر منظورتونه؟
اشر
بله اشر،
بله الاشر و البتر دنه گرفته که از قدیم مثلا اینچنین ترجمه شده، از برگرفته. تمام شد من کارم برد. از برگرفته، دنه گرفته، بدر کننده، بدر گرفته، لجوج، دنه گرفته، گستاخ که جناب استاد فولادوند اینچنین آوردن. من این کار رو خدا به این توفیق داد و انجام دادم. از همه کسانی که سر راه این نعمت بودن و واقعا تونستن که این کتاب انجام بشه، از خداوند تعالی براشون آرزوی سلامتی، عمر با عزت و کسایی هم که مقبول شدن قبطان و رحمت الهی رو دارم. سپاسگزارم، من رو ببخشید.
بسیار سپاسگزار هستیم از آقای دکتر جعفری، استفاده کردیم از توضیحاتشون و تا حدودی فکر میکنم دوستان حاضر در جلسه اطلاعات و آشنایی کلی نسبت به کتاب پیدا کردن. در این قسمت بدون اینکه وقت رو از دست بدیم از محضر اساتید محترم استفاده میکنیم و جلسه رو واگذار میکنیم به اساتید محترم. اگر که حالا با اجازه آقای دکتر لسانی فشارکی من
الان دستور جلسه ایم هست
بفرمید آقای دکتر، با اجازه آقای دکتر لسانی از آقای دکتر اشرف سلیم خواهش میکنیم که مطالب خودشون رو به سمع دوستان برسونن. جهت آشنایی دوستان حاضر در جلسه عرض میکنم که جناب دکتر علی اشرف صادقی از
علی اشرف صادقی
بعد ببخشید من اطلاع نداشتم از خانش این اسم و فامیل شما، استاد محترم گروه ادبیات دانشگاه تهران،
زبانشناسی
دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند. ایشون جزو اساتید پیشکسوت و برجسته کشور ما در زمینه ادبیات فارسی محسوب میشن و بسیار مفتخر هستیم که امروز در خدمت این استاد بزرگ هستیم. از ایشون تقاضا میکنیم که مطالب خودشون رو در مورد این کتاب به سمع دوستان برسونن.
تشکر میکنم اول از آقای جعفری بله از آقای دکتر جعفری بایستی تشکر کنم که آقای دست به تألیف این کتاب سودمند دادن که میتواند دستنامه‌ای باشد برای مبتدیان، کسانی که میخواهند هم واژه‌های واژگان نسبتاً دشوار قرآنی رو به ذهن بسپارند و فهرستی داشته باشند مفید است، و هم کسانی که میخوان ببینن که ایرانی ها این واژه ها رو به چه صورتی ترجمه کردن. و همین جهت هم آمدند از 7 متن قدیمی، ترجمه قدیمی قرآن استفاده کردن و از یک ترجمه جدید. خب اون ترجمه های قدیمی که استفاده کردن همه از کتاب های معتبر ترجمه تفسیر طبری، میگودی، کشف الاسرار میگودی، روز الجنان ابوالفتوح و تاج و تراجم اسفراینی نصفی، اینها بعضا معادل هایی دارن که امروز به درد کسی نمیخوره. یعنی اگر کسی میخواد ترجمه جدیدی از قرآن بکنه، بعضی از این معادل های محجور این کتاب ها هیچ گرهی از کار آن که بتواند نکات ظریفی رو در ترجمه کلمات قرآنی به دست بده نمی گشاید. اما برای کسانی که میخوان به لغات فارسی کهن دسترسی پیدا کنن، مخصوصا در ترجمه های قرآنی، مفیده. آقای دکتر جعفری از این ترجمه های آیات در این تفاسیری که عرض کردم استفاده کردن، ترجمه ها این تجربه به ما نشون داده که گاه از هم دیگر گرفته شدند. مثلا ترجمه ابوالفتوح 100% شاید مال خودش نباشه، برای اینکه در این تفاسیری که از آیات به دست داده گاه کلماتی به کار برده که در ترجمه نیست. مثلا فرض کنید که در ترجمه ابوالفتوح جلد 13 صفحه 183 ما به آواز نرم برمیخوریم در ترجمه همس، اما وقتی که به بخش تفسیرش در صفحه 189 رجوع میکنیم میبینیم ترجمه شده بهران پا. بهران یک صورتی گویشی هست که ظاهراً در ری رایج بوده و در متون دیگه به صورت پرخان به کار رفته، یعنی آواز و صدای پا. خب پس در اونجایی که آیه رو تحت لفظ ترجمه کرده گفته آواز نرم، ولی در متن گفته بهران پا. در موارد دیگه هم اینطور هست. مثلا در ترجمه همین کلمه در طبری اومده پای آواز. پای آواز رو شما یک جا نقل کردید، چون در اون متن طبری اونجا تصحیف شده بوده به صورتی که عرض می کنم نوشته شده، پای آوازی شده نامی و آوازی، یعنی پای به نامی تصحیف شده. و جای دیگه در ترجمه طبری درستش اومده، یعنی در صفحه 673 ترجمه طبری پای آواز اومده، که اونجا معلوم میشه که اون نامی و آوازی باید تصحیح بشه به پای آواز. خب اینا جزء واژه های خوبی است. شما نامی آوازی آوردید، این که درست نیست. اگر بخوایم یه فهرستی از واژه های کهن به کار رفته در ترجمه ها و تفسیرهای کهن قرآن به دست بدیم، یه مقدار دیگه ای بایستی اینها جستجو بشه، یعنی علاوه بر ترجمه های بین سطری به متن تفسیر هم رجوع بشه. اگر بعضی از شما میخواستید که قرآن ها همه کامل باشه، بله؟ بله. خب متن ترجمه تاج و تراجم که چاپ شده کامل نیست، سجلی که چاپ شده کامل نیست. خوب بود که
از نسخه ای از این ترجمه و تفسیر نسخه خطی استفاده می کردید و این نقص متن چاپی رو کامل می کردید، چون تاج ترجمه تا سوره انبیا داره، تا سوره 21، و اینجا متنتون کامل می شد. این متن چاپی هم یه اشکالاتی داره، از نسخه های خیلی خوب استفاده نشده. الان ما دسترسی به نسخه های خوب تاج ترجم داریم در مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چندین نسخه از این کتاب رو از کشورهای مختلف عکس گرفتن و اونجا هست. سور آبادی رو شما از چاپ سعیدی سیرجانی استفاده کردید. ترجمه و قصه های قرآن که بر اساس تهذیبی یا ویرایشی از این تفسیر که معروف شده است به تفسیر موزه دربت جام استفاده نکردید، در حالی که اون ترجمه تفسیر موزه دربت جام خیلی کهن‌تر می نماد از این چه که سیرجانی چاپ کرده و واژه‌ها و اصطلاحاتی داره که خب کهن. به هر حال کار توان فرسایی بوده، شما انجام دادید، میتونید این کار رو بعداً باز ادامه بدید. این واژه های عربی قرآنی رو که حالا گفتید واژه های دشوار، اینها رو یه مقداری تغییر درش بدید و نمیدونم ملاک شما برای دشواری این واژه ها چی بوده، چون که وقتی که رجوع میکنیم میبینیم خب بعضی واژه های ساده هم هست، واژه های شاز هست، واژه های ساده هم هست و اینها رو میشه یه تجدید نظری کرد. نکته ای هم که اینجا بد نیست من اشاره کنم این است که جمع هایی که در عربی اومده در آیات، خب این مفسرین، این مترجمین، اینها به جمع فارسی ترجمه کردن، خوب بود مفرد اینها را در همونجا به دست می دادید که برای کسانی که میخوان واژه های قرآنی رو یاد بگیرن بدونن که دوسر مثلا جمع چیه. یه نکته ای هم همینطوری الان باز کردم متوجه شدم و این است که راقب رو شما اینجا آوردید و نوشتید بیزار مثلا همچه ماده، در حالی که خب خودتون بهتر میدونید که واقع به انهو که باشه با ان اگر متعدی بشه اینطوری است و اگر فی باشه عکسش معنی میده. اینجا فقط راغب نوشتید، ما راغب فارسی رو میشناسیم که به اصطلاح راغب فی چیزی هست نه راغب ان. بنابراین اینجور موارد هم فکر کنم که یه مقداری اصلاحات میخواد، تغییراتی که بایستی در این کار بدید. در حال خیلی زحمت کشیدید، الانش به همین صورتش خیلی کتاب مفیدی است برای دانشجویان علوم قرآنی، قابل استفاده است و جای سپاس داره از شما.
بسیار سپاسگزار هستیم از آقای دکتر صادقی، استفاده کردیم از مطالب ارزشمندشون. در این قسمت از آقای دکتر لسانی فشارکی از همکاران خوبانی در پژوهشگاه دعوت میکنیم که ما رو از نظرات و مطالب ارزشمند خودشون بهره‌مند بفرمایید. جد میتونم دوستان هم عرض میکنم که جناب آقای لسانی فشارکی عضو پژوهشکده ادبیات عرب هستن، اگر که درست کنم.
نه عرب، نه فارس، نه ترک، هیچ کدام. من مستقله. ابتکاریه. میتونیم پژوهشکده رو پیشنهاد کنیم در اون صورت ریاستش مرکز. بله.
فلان پژوه محترم و عضو مرکز دایره معارف بزرگ اسلامی و صاحب آثار و تالیف متعددی هستند در زمینه قرآن و تفسیر قرآن. ازشون تقاضا میکنیم که نظرات خودشون و مطالب خودشون رو پیرامون این کتاب در اختیار دوستان قرار بدهند.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. برای من که این اتفاق امروز بیش از هر چیز نمیتونم پنهان کنم، بعد از اشتیاق فراوان و طی زمان طولانی که برای در دقایق در محضر حضرت استاد علی اشرف صادقی بودن داشتیم، این الحمدلله نصیب من شد و از توشه های عمر منی که در کنارش الحمدلله خوب این قرینه با توفیق حصول بر سر سفره قرآن و بررسی، حالا به بهانه نقد، بررسی کتابی به نام فرائد در فرهنگ واژگان قرآن کریم، خدا رو بابت همه این نعمت ها و توفیق ها شکر میکنیم. خانم دکتر پارسا حتی از شخص من خیلی برام مطلوب بود که در آغاز یا بالاخره بعد از آغاز و حداقل قبل از اون که دیگه من رو موظف کنن به صحبت کردن، مطالبی میفرمودن هممون اشتیاق داشتیم که
به استاد و من نخواستم.
خب هر طور صدا دونستید، برحال یه اون نسل سریع قرآنه و امرو ادهی که فنزوری مازاد همورین، این خطاب هیچ آقایی نیست، خطاب یه خانومه و خب همه چیش درسته دیگه، بنابراین ما به اصطلاح از اول الامر اطاعت میکنیم، ولی من خواستم که به هر حال اشتیاق خودم و گرمنده خودم رو عرض کرده باشم. اون دکتر پارسا به هر حال در سالهای اخیر تأسیس پژوهشکده فرهنگ قرآنی، تأسیس انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، به خصوص با این نام زیباش، نام زیبای درس آموزش مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی که خب بخره اهل نظر می دانم که عطف ترادف نیست، عطف برحال از نوع دیگریست و یکی از امتیازات این حرکت و این نظر بوده و هست، انشاءالله برکات و آثارش فراوان خواهد بود. از جمله این جلسه امروز ترکیب جلسه رو تا حدی که ذهنم یاری میکنه دارم ملاحظه میکنم، حداقل حدس قریب به یقین دارم که همه مشتاقن و احتمالاً مطالبی دارن که در محضر حضرت استاد دکتر صادقی میخوان مطرح کنن و بیش از اون چه ایشون افاضه فرمودن از افادات ایشون میخوان بهرمند بشن. من مانع این خیر نمیشم، ولی به هر حال وظیفه خودم رو هم انجام میدم در حد ارائه عرایضی. خوشبختانه تا اینجا اون چه دستور این جلسه بوده تا حدود زیادی به نظر من حاصل شده و از اینجا به بعد باید قدر این لحظاتی رو که در محضر استاد هستیم بدونیم و انشالله به توفیق الهیشون همه بازات بیشتری در باب قریب القرآن، لغت قرآن، ترجمه قرآن، شبیه اشاراتی که فرمودن و غالب اینها رو ما ازش بیخبر هستیم، علاقه مندیم ولی بیخبریم از اون که داره اتفاق میفته، نسخه هایی که شناخته میشود، کارهایی که داره انجام میشود، پژوهش های دقیقی که نهایتا در خدمت قرآن داره صورت میگیره و حتی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی که فرمایش مقام معظم رهبری نزدیکترین زبان و نزدیکترین فرهنگ در جهان به فرهنگ قرآنی است، مسلم اونجا هم اتفاقاتی الان داره در خدمت قرآن میفته و اینها خدمات بینامی است و کارهای سربازان گمنامی است که شاید هیچ وقت هم در اعداد مفسرین یا مترجمین قرآن یا کسانی که در عرصه مطالعات قرآنی کار کردن مطرح نشوند و نباشند، ولی به هر حال کار داره انجام میشه. من یک حدیث از پیغمبر اکرم بخونم که مجلسمون از این جهت هم بهره مند باشه و تبرک لازم رو داشته باشیم. پیغمبر اکرم تعبیر من این هست که برای نشان دادن صراط مستقیم انس با قرآن و صراط مستقیم فهم و تفسیر قرآن که ملاحظه فرمودید و شنیدید که آقای جعفری به طور فطری خودش به این راه کشیده شد و رسید به این ساعت و امروز که صاحب کتاب فرائد در باشگان قرآن کریم هست و من مفردات راغب اسفانی را آوردم که بذارم کنار هم و با هم نگاه کنم که خب بالاخره ایشون همونطوری که خالصانه و صادقانه گفت بدون اینکه همچه غرضی داشته باشه، بدون اینکه چنین هدفی تعریف کرده باشه، عملا اومده در این راه به سائقه انس با قرآن و این نشون میده که پیامبر اکرم این مسیر فطری انس با قرآن و مسیر فطری فهم و تفسیر قرآن رو چه حکیمانه توصیه فرمودن. اعرب القرآن والتمسوا غرائبه، فقط قسمت دوم رو اشاره میکنم که انس با قرآن رو و فهم و تفسیر قرآن رو به تعبیر من که از این حدیث و شروحی که بزرگان برای این حدیث داشتن مثل جلال‌الدین سیوطی و غیره به دست می آورم این است که التماس غرائب قرآن، یعنی به سادگی همین دغدغه من بودن نسبت به این که من چه کلماتی از قرآن، چه ترکیباتی از قرآن برام آشناست یا آشنا نیست، این رو مسیر مستقیمی و تعیین کننده هم برای انس با قرآن قرار دادن و توصیه کردن، هم برای فهم و تفسیر قرآن. التماس غرائب کار خیلی ساده است، همون که آقای جعفری توضیح دادن که نقطه عزیمتشون به همین صورت بوده، دیدن کلمات قرآنی، ترکیبات قرآنی رو باش مرتبطن و غریبه براشون، نامعنوسه و رفتن جلو و الان اینجا هستن و در خدمت ایشون هستیم به بهانه نقد کتاب ایشون. همین کار ساده، یعنی یه دفتر دستکی، حالا اول ذهنی یا در جاهای مختلف که خیلی مختلف متنوع شده امروزه، کم کم برای خودشون هم درست بکنه که این کلمات و ترکیبات و قرآنی نسبتشون با من و بعکس نسبت من با این ترکیبات و کلمات و قرآنی چی هست. یک اشارهی و یاد خیلی از جناب دکتر احمد آرام داشته باشیم، ایشون سفر مکه وقتی مشرف شدن برگشتن با یک کتاب لغات قرآن، فرنگی لغات قرآن که چند برگ بیشتر نبود و در مقدمه اون عنوان کردن که من در این سفر حجی که نصیبم شد گفتم چه کنم که یک انس با قرآن به طور ویژه در اثنای این سفر داشته باشم و چه بسا بعدن یه محصول خروجی داشته باشه. گفتم من قرآن رو این بار و در این سفر حج به این حساب میخوانم و مرور میکنم که ببینم چند کلمه در قرآن برای من ناآشناست، دقیقا همون التماس غرائب. و وقتی که سفر تمام شد و چند روزی بعدش که یه مقدار حق و اصلاح کردم، رسیدم به این مجموعه که عبارت است از لغاتی در قرآن کریم، کلمات و ترکیباتی که برای من احمد آرام ناآشنا بوده است و شد اثر ایشون که در زمره این آثار هست. مرحوم عاشق عباس قومی که الدرر النظیم رو تهیه میکنه باز همینطوره، معمولا در تاریخ غریب نگاری یا غریب القرآن که نام دیگر بعدیش مفردات قرآن هست، معمولا افراد همین مسئله خودشون رو در درجه اول و بعد اطرافیان خودشون رو در نظر میگرفتن. البته سوال حضرت استاد در مقام نقد این کتاب و حتی به صورت دیگر که این دشواری که در عنوان این کتاب آمده باید در مقدمه این کتاب کاملا توضیح داده می شد، این سر جاش هست و آقای جعفری باید پاسخگو باشن. ولی این سیر در تاریخ نگارش غریب القرآن ها بوده است و آقای جعفری هم خارج از این مسیر حرکت نکردن، خودشون و امثال خودشون رو در نظر گرفتن، ولی کاش همین رو اگر چیز دیگری هم بهش نمی افزودن، همین رو تحت عنوان خاص که بتواند پاسخ سوال حضرت استاد باشه که این دشواری، و این سوال من هم بود، این دشواری چگونه توضیح داده شده است و می شود در این کتاب که در عنوان میان. در حال ایشون هم همین مسیر رو رفتن و به این محصول که انشاءالله با توصیه های حضرت استاد و خب آقای جعفری سابقه برخورداری از برکات محضر حضرت استاد رو خیلی بیشتر از من و امثال من داره، و وقتی که استاد میفرمایند که مثلا در میراث مکتوب چنین است، یعنی دیگه آقای جعفری از این به بعد یک زمینه بسیار آماده اون طرف براش فراهم است که با توصیه های حضرت استاد تبدیل به یک خروجی خواهد شد انشاءالله، که باز اگر یه زمانی دوباره جلسه رونمایی یا نقدی براش تدارک بشود، اون وقت از نوع دیگری خواهد بود، چون خیلی ارتقا پیدا خواهد کرد و ما این آرزو رو داریم برای آقای جعفری و برای این اثرشون. من هم تأکید میکنم بر این که این اثر واقعا از وقتی که آقای جعفری به من اهدا کردن یک نسخه از اثرشون رو که چاپ شد، در نوبت‌های مختلفی که بهش مراجعه کردم مطلوب دیدم، مفید واقعا، و همونطور که حضرت استاد فرمودن احیانا به درد شاید مترجم معاصر نخوره برای معادل گزینی، ولی کسی که در مقام فهم مفردات قرآن و کلمات ترکیبات قرآن باشه، بیش از اون چه از ترجمه ها برمی آید، یا بیش از اون چه ترجمه ها که اصلا ویران کردن داستان قرآن و فهم قرآن رو، ترجمه های فارسی خیلی عجیب ویرانگری کردن به شکلی که دیگه اصلا این ترجمه های 300 و بالاتر از 300 که در دهه اخیر و در دو دهه اخیر مطرح شدن، گاه انقدر از متن قرآن بیگانن که آدم، کسی که سالهای سال با قرآن آنچنان آشناست که اشاره به هر آیهی بکنن فوری میگه این فلان آیه است و شروع میکنه به خوندن، بسیاری اوقات آدم میبینه که این ترجمه رو هر چی میخونی نمیفهمی این کجاست، چیه، اصلا از کجا اومده این تعبیر، چگونه میتونه تعبیر خدا باشه، چگونه میتونه کلام الله باشه، اینقدر فاصله گرفت به هر حال. ولی در مقام فهم و تفسیر قرآن که توصیه هم فرمودن که آقای جعفری هم در جهت تکمیل ارتقای کارش به تفسیرها هم مراجعه بکنه، در اون جهت کاملا کارسازه. از جمله چیزایی که باید گفت این است که خب کتاب قرآنی است، اما متاسفانه انقدر دیگه غلبه کرده این وضعیت که هرگاه یک کتاب یا مقاله قرآنی رو بررسی میکنیم، پیشاپیش این انتظار رو داریم که پر از اغلاط در نقل و ضبط قرآن باشه، ولی من مواردی رو که نگاه کردم ندیدم که در این کتاب در نقل آیه قرآن یا در ضبط کلمات آیات قرآنی، و این نشون دهنده دقت فراوانی است که ایشون به کار گرفتن و اهمیت کار رو معلومه که توجه داشتن. یه چنین کاری با این عرض و طول بدون شاید حتی یکی دو سه غلط هم نشه پیدا کرد در نقل و ضبط آیات، این جای طرح و تحسین داره. تقطیع آیات رو به نظر من رسید که میتونستن بازم محدودتر انجام بدن، یعنی وقتی زیر یک مدخلی شما به آیه میخواید اشاره بکنید، فقط همون عبارتی که اون کلمه، اون واژه به تعبیر شما درش هست، خواننده تحملش رو داره. وقتی شما از یک جمله قبل یا گاهی حتی یک جمله قبل و بعد استفاده میکنید احساس میکنه که داره یه جای دیگه میره و انتظار نداره که شما اون جای دیگه ببرید. البته من فکر میکنم که این مسئله مثل خیلی جایی دیگه که تجربهشو داشتیم و داریم به خاطر این است که همه اذهان معمولا به هر شکلی که با قرآن آشنا هستن فکر میکنن که آیه کامل قرآن حتما از شماره تا شماره است، در صورت که آیه در اصطلاح حدیث در لسان حدیث با آیه در اصطلاح قرآن فرق میکنه. قرآن و کتاب یعنی کاتبان قرآن و اونایی که صنف قرآن رو تشکیل میدن در تاریخ علوم قرآنی و علوم اسلامی، بعد در اصطلاح اونا از شماره تا شماره یک آن، ولی در لسان حدیث هر عبارت که معناش کامل باشه و یا سهل به اصطلاح وقوف علیها بشه آخر اون جمله ایست کرد و جمله معناش کامل باشه، معناش مفید و کامل باشه، این یک آیه به حساب میاد. آیه و اعتصم به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا قرار نیست حتما بقیه دو سه خط دیگه آیه رو بخونیم تا بشه یک آیه. آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا تمام شد، حتما لازم نیست بخونید، حتما لازم نیست بخونید ان کنتم مؤمنین تا آیه کامل بشه. خود همین در احادیث فراوان و موارد این شکلی داریم که به عنوان آیه عبارتی از قرآن میخونن و این به تعبیر دیگه میخوام بگم دستورش صادر شده است، ولی ذهن ها معمولا تلقیشون این هست که اگر ما آیه رو خیلی کوتاه کنیم یا تختی رو خیلی زیاد بکنیم شاید لطمه بزنه. توصیه من این هست که اگر زمانی انشالله این توفیق رو هم خدا به آقای جعفری داد این موارد رو صرفه‌جویی کنن در صفحات و در حجم کتاب و به اصطلاح احترام گذاشتن از یک طرف، احترام گذاشتن به کاربر یا استفاده کننده که اون دنبال این واژه آمده، اون با عبارت قبلش حق داره که کاری نداشته باشه و شما هم چقدر خوبه که اینو رعایت بکنید که او درگیرش نکنید. البته من اینجا تو این یادداشتی که داشتم برای امروز نوشتم که خب از یه جهت دیگه، از یه نگاه دیگه شاید مثبته که حالا طرف اومده یک کلمه یاد بگیره بذار دو کلمه یادش بدیم، ولی به هر حال به نظر من الاول و اولا در این اینکه دومی هم خودش توجیه. بعضی غلط‌های به ندرت، غلط‌های عالمانه در کتاب دیده میشه، غلط عالمانه یعنی از غلطهایی که معمولا غیر علما چنین غلطهایی رو نمی کنن. یه موردش رو من بخونم، در قول العفو، توضیح قول العفو یعنی کلمه عفو در فرائد، فرائد آقای جعفری، آقای دکتر جعفری به اعتبار ما یعول چالله قریبا نشن، آنچه سرآمده باشد از عیال شما، این یک تفسیر یک ترجمه است، بعد دیگر ترجمه نشن، آنچه افسون آید از اکل و عیال. خب احتمالا کلمه ناخوان بوده یا درست خونده نمی شده، ولی خب به قرینه اون قبلی اینم اهل و عیال، ولی اینکه گفتم غلط عالمانه طبعا میتونم تصور کنم که ایشون مدتی ذهنشون روش کار کرده، یعنی اون قول العف یعنی چی رو انفاق، اون چیزی که از خورد و خوراک خودتان و عیالتان، یعنی عالمانه این کلمه رو اکل قرائت کردن و اکلم ثبت کردن. خب بگیم که انشاءالله این موارد هم میتواند به خودشون که توسط خودشون که اهل البیت ادرا انشاءالله پیدا بشود. و یک موارد اندکی هم از تیپ غلطهای خرعیسا که معروفه که بنده خدا گفته بودن یه قرآن خیلی دقیق و بی غلط بنویس، نوشته بود آورده بود تو واقعا دو تا غلط داشت، من استاد کردم یکی، من یه دفعه دیدم که قرآن نوشته خر موسی سعقا، هرچی فکر کنم دیدم موسی خر نداشته، اونی که معروفه که خر داشته عیساست. من اینو تصدیق کردم به هر حال، این غلطیه که قرنها بود ولی من تصدیق کردم. موارد اینجوری هم هست، مثلا گرفتن و نگرفتن کاملا جاشون رو هم دیگه دادن، ولی از این باب یعنی احساس شده که این اگه بگیم نگرفتن درست نیست، باید حتما بنویسیم و بگیم گرفتن. حالا خدای جعفری متوجه هستن پیداش میکنم. یک مسئله رو من اینجا از باب نقد کار عرض میکنم و بیشتر جنبه شاگردی در محضر از استاد داره که واقعا اینجور جاها چه کاری بهتر صورت بگیره. در توضیح مدخل سرمدن صفحه 345 ترجمه ها رو آوردن، دو تاش به این صورته: آی دیدید که قاعدتا همون آیاست، و در ادامه آی میبینید که منظور همون آیاست، و کلا این بنده خدا آی هم افتاده و شده ای. حالا شاید چشم من کلاهشو ندیده، نمیدونم، به هر حال من کلاهی بر سرش ندیدم، سرش بی کلاهه. خب واقعا اینجور جاها چه کاری صورت بگیره بهتره؟ ما اینو تغییرش بدیم به آیا بهتر نیست، یا یه جایی توضیح بدیم که این تغییرات رو دادیم؟ به هر حال بهترین روش چیه؟ این که بدون هیچ توضیح آی جعفری رها کردن آدم میمونه اینو بخونه، ای دیدید، آی دیدید، آی یعنی چی؟ و شاید به این زودی کسی متوجه مسئله ساده نشه که این همون آیاست. حالا من صفر تا صد عرض کردم که در مقام شایدی هستم، اشتباه من تصحیح بشه و سوال اگر شد به پاسخ برسه. در مورد من عرایزم الان تمام شد. در مورد انتخاب ترجمه جناب استاد شادروان فولادوند، من واقعا حیرت میکنم وقتی این انتخاب هر جا صورت میگیره. حالا خوشبختانه آیه جعفری عنوان کردن که این انتخاب به هیچ وجه جنبه داوری نداشته، یعنی اصلا از زمینه داوریشون نگذشتن و انتخاب بکنن، ولی فرقی نمی کنه، به هر حال این انتخاب واقعا حیرت انگیزه و از قبیل رب شهرت لا اصل له ها هست و رب مشهور لا اصل له، که چطور ممکنه آدم اونم برای همچی کاری، یکان همچی کار وزینی، اون هم چندین ترجمه خیلی اصیلتر و وزینتر از هر حیث، ترجمه متخصص این عرصه عبدالمحمد آیتی و ترجمه جلال الدین مجتبوی اگر اشتباه نکنم. ترجمه آقای معزی رو شما داشتید که 12 سال برای تهیه اون مصحف به مافیه ترجمه فارسیش ایشون کار کرده و سالیان سال استاد ترجمه قرآن در دانشکده الهیات و معارف اسلامی بوده. شما با داشتن اون و در کنار اون چگونه این انتخاب ترجمه آقای فولادوند رو انجام دادید؟ من برای تسکین خودم نوشتم لاهم لا ادری و انتد داری، همه جا همینطوره، واقعا من نمیدونم چرا این اتفاق می افتد و مکررم اتفاق می افتد. البته تا حدود چراشو می دونم، ولی گفت مشهدی گفت که مدونم نمو عمدن. یک چیز سوریه خیلی جزئی هم هست ولی به هر حال گفتنش بهتر از اینه که شما وقتی که برای جلد و صفحه در ارجاعات، به خصوص در یک فرهنگ، که خیلی فضاها حساسن و حتی حروف حساب و کتاب دارن، سفیدی‌ها و سیاهی‌ها بعد حسابشون مشخص باشه. شما وقتی که برای جلد و صفحه از ترکیب ممیزدار استفاده می‌کنید و بهتره که البته جایی هم توضیح بید، علی رغم اینکه سال‌هاست دیگه این روش جا افتاده، شما مثلا می‌زنید می‌نویسید 3 یه ممیز می‌ذارید و 23 یعنی جلد 3 صفحه 23، شما همه جا سر تا سر این کتاب یه جیم هم اضافه دارید، یعنی اگر جیما رو بشماریم میتونیم بگیم که شما این همه حرف اینجا در یک کار بسیار دقیقی مثل فرایدتون این همه جیم رو اضافی به کار بردید، در صورتی که خب جیم وقتی است که سادم باشه و همونطوری که ساد رو لازم ندونستید جیم هم لازم نبود، این هم نمیذاشتید. البته این هم حالا در بعد نیست بگیم که هر کس که این کتاب رو بخواد نقل کنه و احیانا بخواد در بعضی جاها مته به خشخاش هم بگذاره که مثلا این عبارات تنظر دستوری تا چه حد درستن درست نیستن، خوشبختانه اولش یه صفحه در ارتباط با گرامی داشت 50 سالگرد تأسیس پژوهشگاه هست که آخرین جملهش که به یاد همه میمونه غلط از نظر دستوری، این دستاوردها فخریست برای نهاد دانش در سرزمینی که همواره در تاریخ به فرهنگ و شکوفایی تمدنی شهره چی باید باشه؟ بوده است و شهرت داشته است یا بوده، همواره همواره وقتی میگیم از این زمان دوری شروع میشه میاد تا زمان ماضی نقلی است، ولی خب انظر دستوری آشکار برای این که آقای جعفری قوت قلبشون زیاد بشه که ببینید جاهایی که شما تنهای تنها بودید و به هر حال کاری کردید که جای نقدن داره، ببینید که وقتی گروهی هم خیلی با دقت با چندین بار بررسی یه صفحه مطلب ساده معمولی تهیه میکنن که اول کتاب به قول قدیمی ها در پیشانی کتاب چاپ بکنن غلط توش پیدا میشه، بنابراین شما اصلا از این بابت ها نگران نباشید. تمام عرضم تمام شد.
بسیار سپاسگزار هستیم از جناب دکتر بسانی پوشرکی، بهره بردیم از سخنان و مطالب ایشون مخصوص